بی بلوم بده اون رادیو رفت.
آقای منافی عزیز وقت بخیر، مخلص.
یه قراره که جای سبزه درخت بکاریم.
بابا شما دوتا خیلی بد جنسی، سر دوتا کلمه انگلیسی که من توی این پیغام قبلیم گفتم منو رسوای عالم آدم کرده.
اون خانمی که گفتن من الان دارم در هایوی 405 درایو میکنم،
به خدا قسم شیفلیتت میکنم از زندگی ما، من نامه عاشقونم بفرست قبول نیست.
هی منتظر جایزش برسه، هی میره صندوق چک میکنه ببینه که خبری نیست.
فوق‌العاده هستی، عالی، مثل همیشه دوست دارم.
آمدی و آمدنت محشر به پاکت، ای جان جانم، جانم، ای جان جانم، جانم، بحش شور و شرری یک دم به پا کرد، ای جان جانم، جانم، ای جان جانم، جانم، نور دیده آرمیده به برد عاشق تو، ای کم شود سایه من، کم نشود سایه تو، ای عاشق کش زیبا رو کس عشق نراپای، ای شرقی چشم تو شد معنی زیبایی، عاشق کش زیبا رو کس عشق نراپای، ای شرقی چشم تو شد معنی زیبایی. ثروتم تو تویی، عاقبتم تو تویی، دین من تو تویی، آخرتم تو تویی، ثروتم تو تویی، عاقبتم تو تویی، دین من تو تویی، آخرتم تو تویی، عاشق خوش زیبا رو کز عشق نراپای، ای شرقی چشم تو شد معنی زیبایی، عاشق خوش زیبا رو کز عشق نراپای، ای شرقی چشم تو شد معنی زیبایی. آمدنت محشر به پاکت، ای جان جانم، جانم، ای جان جانم، جانم، بحش شور و شرری یک دم به پاکت، ای جان جانم، جانم، ای جان جانم، جانم.
آره، جدید گروه پازل رو شنیدیم به اسم محشر، پازل بند، دمشون گرم. از ایستگاه فردا با شماییم، آخرین ایستگاه چهارشنبه در سال 96 و ما با شما هستیم زنده مستقیم از رادیو فردا. دوستان بالاخره بعد از یه عالمه چونه زنی و بالا پایین و لابی و این حرفا، روز سه‌شنبه این هفته جلسه استیضاح علی ربیعی وزیر کار تو مجلس برگزار شد و یه عالمه سر و صدا در اومد از این جلسه که حالا با هم یه مرور روشون میکنیم. طبق انتظار پای نفتکش سانچی و هواپیمایی آسمان اول از همه وسط اومد توی این جلسه.
آقای ربیعی، چرا شانه خالی میکنید؟ آیا شرکت نفتکش متعلق به تو نبود؟ سانچی و فاجعه او را به گردن گرفتی و اظهار تأسف کردید؟ آیا سانحه سقوط هواپیمای آسمان را به گردن گرفتی و اظهار تأسف کردید؟ یا فقط فرافکنی نمودی؟
یکی دیگه از نماینده ها اما رفت سراغ تاکتیک های ربیعی برای جاخالی دادن در برابر استیضاح.
آقای ربیعی عزیز، سابقه استیضاح شما را به خاطر می آورم. طبق عادت معمولا قرآنی از جیب بغلتان بیرون می آورید، بغض به خود می گیرید، فضا رو احساسی میکنید تا از این رهگذر ارزش‌های دینی و انسانی مجدداً برای خودتان بلیت بازگشت به وزارتخانه را عرض کنید. اما امروز باید خدمتتان عرض کنم امروز مجلس شورای اسلامی بلیت سقوط شما توسط هواپیمای آسمان را صادر خواهد کرد.
ضمناً قله دنا ظاهراً به عنوان عامل سقوط هواپیمای شرکت آسمان مشخص شد.
ای دنا تو مقصر بودی که قامتت فراتر از تصور من و آقای ربیعی بود.
البته بعداً مشخص شد هواپیمای سقوط کرده حتی بیمه هم نشده بوده.
حتی هواپیمات هم بیمه نکردی. این چه مدیریت بندایسکه های ربیعی؟ بعد میخوای ما کوتا بیای از در و دیوار ما بالا میرید به خاطر اون که قوم و قول و پول رو بسیج کردی که بتونید امروز این استیزا انجام نشه.
ببخشید قول و قول و چی رو؟ من متوجه نشدم. قول و یه چیزی گفت تا میشه تکرار کنید آقای نماینده لطفا؟
قول و پول رو بسیج کردی که بتونید.
من نمیدونم شنوندگان عزیز شما چی میشنوید، ولی همینی که من میشنوم میشنوید یه چیز دیگه بود. نمیدونم، به هر حال حالا بگذاریم. مسئله مهم دیگه ای که تو این جلسه مطرح شد این بود که آقای ربیعی بچه کدوم محله. گوش کنید.
فرزند جوادی است و بارها اومده در تلویزیون گریه میکنه. میگین چرا گریه میکنی؟ گریه نمیکنه. میگن چرا گریه نمیکنه؟ چیکار کنم؟ والا الان آقای عثمانی میگه بخند. به خدای عثمانی بخندم براش ایراد میگیرین.
اما نماینده دیگه نظرش چیز دیگه ای بود در این مورد.
آقای محبی نیا، شما فرمودین که آقای وزیر اهل جوادیه است، منطقه جوادیه به دنیا اومده، توی محله فقیر نشینه. من از آقای وزیر سوالم اینه، آقای وزیر الان شما خانه‌تون در کجاست؟ منزل شما در شمال شهره یا در جنوب شهره؟ منزل شما چند صد میلیونه یا چند میلیاردیه؟ امروز وضعیت شما در بحث استفاده از ظرفیت‌ها چجوریه؟ فرزندان شما امروز در حوزه‌های مختلف چیکار می‌کنن؟
دیگه چیزی نمونده بود هیئت تحقیق تفحص بفرستن خونه علی ربیعی وزیر کار، که دیگه خودش اومد وارد صحنه شد اینجوری روشنگری کرد.
رفتن گفتن این وزیر خونه 25 میلیارد تومانی خریده. تو همین مجلس گفتن ارزش خونه 4-5 میلیارد بیشتر نیست. مال با جناب آقای نجفی شهردار تهرانه. والله چرخوندن تو مجلس. میز به میز چرخوندن.
اینجا بود که پای شهدا اومد وسط و مجلس شورای اسلامی بیشتر شد شبیه به مجلس ختم.
او دنیا پیش شهدا مدیونید. مگر ما میتونیم از حق مردم بگذریم؟ به بنده مراجعه کردن، فشار آوردن، ده ها لابی کردن. شما در آینده میخواید چیکاره بشی آقای پورابراهیمی؟ اینجوری اذیت میشی؟ فلان موضوع رو مطرح کردن، دست از این کارتون بردارید در وزارت تعاون کار. چرا با مردم با نمایندگان اینجوری برخورد میکنید؟
یه دفعه یه جایی از توی مجلس به نظر اومد یکی از آقایون نمایندگان کلا قاطی کرده انگار.
آقای ربی من لورم، من از پشت کو اومدم، افتخار هم میکنم لورم. 5 سال در کنار تو بودم در تمام همه این وزرایی که هیچ کدوم هم لور نیستن. چرا روزنامه های معلوم الحال رو بسیج میکنی و میگی که آقا بگو این، بگو این لور است و این است؟ آقای ربی من که نوکر تو هم، من که همه چیز این دولت رو به ما میگن، کوتا نیمدی بابت از حق شما.
چی میگه؟ ما نفهمیدیم چی شد اصلا. آقای تاجی اردون داره چی میگه و اصلا ربط حرفاش اصلا به هم چیه و؟ ولی بعدش حداقل روشن کرد که از چیا بدش میاد.
من از دولت ذلیل بدم میاد.
آها.
من از وزیر ذلیل بدم میاد.
بله.
من بدم میاد کرنش کنی در برابر تاجگردون و پزشکیان اینو. من بدم میاد در برابر اصولگرا و اصلاح طلب. من اگر اصلاح طلبی این است که برای پست کرنش کنی، اصلاح طلب نیستم.
به اینجا که رسید ظاهرن یکی از نماینده ها از نشستن خسته شده بود. خیلی مرد کودک دور.
اجازه بدید ما صحبت کنیم. آقای
صحبت میکنن، اجازه بفرمایید. جناب آقای بدری بفرمایید شما.
آقای محترم
اشکال نداره بفرمایید. آقای
ببینید
اشکال نداره بفرمایید.
اجازه بدید آقا صحبت شما
بفرمایید. آقای بدری
اجازه نمیدید.
نمیخواد بشینه دیگه.
بفرمایید.
آقای پزشکیان وقت ما رو سیو
کنید. اشکال نداره، همش میشه 20 ثانیه بخور.
اما نمیشه از این جلسه ها برگزار بشه و آقای کواکبیان حرفی نزنه. ایشون از طرفداران وزیر بودن البته.
عزیزانی که اشاره کردن که آسیبای اجتماعی همش به گردن آقای ربیعی هست، پس چرا وزیر کشور رئیس شورای
آسیب های اجتماعی تو کشوره. جرأت دارید به وزیر کشور اینا رو بگید؟ اگر آسیب های اجتماعی وجود داره رئیس شورا اون آقاست.
آخ گلوش اذیت نشه فقط. در نهایت هم خود آقای ربیعی اومد پشت تریبون و اعلام کرد که سوپر مدیر نیست.
این همه پرونده رو شد، 3,000 میلیارد تومانی رو شد، 100 میلیارد تومانی رو شد، این همه مسائل رو شد در این موارد، کدام یک به وزارتخونه من مرتبط بود؟ من نمیگم، ادعا نمی کنم من سوپر، هیچ کدوم ما سوپر مدیر نیستیم.
یعنی کار به جای رسیده که مقامات کشور نبودنشون توی پرونده های فساد رو توی رزومه شون می نویسن دیگه. یعنی مثلا می نویسن عدم حضور در پرونده اختلاس 3,000 میلیاردی. مورد بعدی هم این که یه بار بابک زنجانی اومد پشت خطم یادم رفت بهش زنگ بزنم. عالین به خدا، یعنی ها عالین. خلاص در نهایت استاد ربیعی به صورت کاملا ناپلئونی وزیر موند و با اختلاف 1-2 رأی استیضاحش ناکام موند. تا ببینیم این جدال جدیدی که بین مجلس و دولت در گرفته ببینیم به کجا میرسه. موسوی شنیدیم، سمنگویان اسم این کاره بخشیش رو شنیدیم.
بله، هومن موسوی با گروه زاوش امشب کنسرت دارن.
گروه چی؟
زاوش.
زاوش؟
زاوش یا زاوش یا زاوش؟
زاوش نمیدونم.
زاوش؟
هومن موسوی.
هومن موسوی.
آره، همین که سمنگویان.
آره، در برج آزادی.
کی؟ امروز؟
امشب. ساعت 9. بلیتش هم 40 و 50 هزار تومان.
خوبه دیگه.
بله،
الان ساعت 6:30 دیگه، یه دو ساعت داریم دیگه. آره وقته، همین الان بدوین میرسی
سریع.
خب فرید خوبی؟ امروز خوب نیستی ها، یه ذره تو خودتی گره خوردی و اینا.
من تو بهتم، چطور ممکنه واقعا؟
چی شده بهت؟ برای چی بگو دردتو به من بگو.
من خودم آماده کرده بودم که تولد آلبرت انیشتین رو بگم.
خب امروزه تولد؟ امروز. همین چند روز.
بله.
آره مبارک تولد. مبارک. شد خب چرا نگفتی؟
بعد یه خبر اومد که آقای استفن هاکینگ رو از دست دادیم.
آخ آخ آخ. آره آره، واقعا اینجور آدم ها رفتنشون خیلی ناراحت کننده است دیگه. حالا بیشتر بگیم ازش توی همین بخش، بیشتر میگیم. معلولیت جسمی هم داشت دیگه، همیشه روی ویلچر بود. بله. و سیستم الکترونیکی حرف میزد.
آره خب، ولی از اولش اینجوری نبود دیگه. اول اینکه بگم متولد بریتانیا بود، انگلیسی بود، آکسفورد به دنیا اومده بود. از بچگی هم هوش و علاقش به ریاضیات مشخص بود و همیشه از کلاسای از همکلاسیاش چند تا درس جلوتر. بعد با همین شدت علاقه‌مندیش و مطالعات زیادش تونست توی 17 سالگی به کالج دانشگاه آکسفورد بره و اونجا شروع به تحصیل علوم طبیعی و فیزیک بکنه.
پس تا اینجا مشکل فیزیکی نداشت؟
نه 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 نه.
تا 17 سالگی.
بیماریش از 4 سال بعد از دوران کالج وقتی حدوداً 21 22 سالش بوده شروع میشه که ناخودآگاه زمین می‌خورده، از پله‌ها نمیتونسته بره بیاد، بعد دست و پاش بی‌حس می‌شدن، تا اینکه پدرش تصمیم می‌گیره که ببرتش بیمارستان، ازش آزمایش بگیره، ببینن که مشکلش چیه، که اونجا میفهمن ALS داره.
ALS بگو چه جور بیماریه؟ شبیه MS یعنی؟
یه خیلی بیماری نادریه، درجات مختلف هم داره، ولی ساده اگه بخوام بگم اینه که یه بخشی از نخا و سیستم عصبی بهش آسیب میرسه که اعصاب حرکتی و اعصابی که مایچه ها رو تغذیه میکنن از بین میبره آروم آروم و مایچه ها ضعیف میشن.
فکر کن واقعا با این همه عشق و علاقه به فیزیک توی اوج دوران تحصیل تو اون جوونی و بفهمی مثلا یه خودکارم نمیتونی دستت بگیری.
واقعا تازه فقط خودکار نیست، اون موقع بهش گفته بودن که تا 2-3 سال دیگه بیشتر زنده نمیمونی. به هر حال همه اعضای مهم بدن ماهیچه دارن و آروم آروم قلبش هم از کار میافتاده دیگه. آره. من همین خبرم حسابی داغونش میکنه و یه افسردگی عجیب غریبی هم میگیره.
اما خب شخصیت سمج و پشتکارش نمیذاره که سریع تسلیم این بیماری بشه. خودش گفته که همون شب خواب دیده دارن اعدامش میکنن و لحظه اعدام به این فکر میکرده که هر لحظه زندگی ارزشمنده. فردای اون روز خودشو قانع میکنه که حداقل اگه زود میمیره ولی درد نمیکشه و باید از وقتش بیشترین استفاده رو بکنه.
بله، اما چیزی که بهش قوت قلب و اعتماد به نفس بیشتری میداد آشنایش با همسرش بود و حمایت های دختری که توی مهمونی سال نو همون سال باش آشنا شده بود. استفن اول با یک عصا بعد با دو عصا راه میرفت، ولی نهایتاً با دو عصا رفت و با هم دیگه ازدواج کردن.
من پیشنهاد میکنم به شنونده ها، حالا شاید اونایی که نمیشناسن یا برای آشنایی بیشتر با پروفسور هاکینگ، هم کتاباشو بخونین هم مستنداشو ببینین. همین چند سال پیش هم یه فیلم داستانی خیلی خوب راجبش ساخته شد، Theory of Everything، که پیشنهاد میدم ببینن. ادی ردماین نقش پروفسور هاکینگ رو بازی کرد، پسر جوونیه که نقشش بازی کرد، هم اسکار گرفت اون سال هم گلدن گلوب گرفت.
بله، به هر حال ظهور همچین شخصیتایی توی تاریخ خیلی نادر و تأثیرش هم روی زندگی همه ماها مشخصه.
واقعا یاد انیشتن که تولدش هم هست امروز و همطور استفن هاکینگ گرامی. I love my life. I am powerful. I am beautiful. I am free. I love my life. I am wonderful. I am magical. I am me. I love my life. Giving your soul to me, I will never let go completely. One day our hands will be strong enough to hold me. I might not be there for all your battles, but you'll win them eventually. I pray that I'm giving you all that matters, so one day you say to me, I love my life. I am powerful. I am beautiful. I am free. I love my life. I am wonderful. I am magical. I am me. I love my life. بریم به ایستگاه ورزش و فریبرز غریب.
میکنید یه موقع این زن میستن
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
سلام بر فریبرز غریب و آخرین ایستگاه ورزش در سال 96.
بله سلام، سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و محترم و سلام به همه همکاران گرامی.
خب این چند روزه بازی داشتیم، دیشب پرسپولیس بازی داشت، استقلال بازی داشت. زرد بازی ها برامون بگو تا بعد برسیم به باقی ماجرا.
بله دیروز پرسپولیس برد تیم الوصل امارات رو، تو هفته چهارم بود فرشید این بازی ها، لیگ قهرمانان آسیا در دبی بود، الوصل رو 1-0 برد، ایدانه داد به هواداراش. الان تو جدول گروه پرسپولیس گروه سی پرسپولیس با الصعد قطر در صدر هستن و امیدواری زیادی، یعنی شانس اول صعود هستن به دور بعد. فقط 2 هفته دیگه بازی دارن که میفته برای 2 هفته آخر فروردین ماه سال دیگه.
استقلال
هم در تهران برابر العین فرشیدی بازی کرد در حضور بیش از 90,000 تماشاگر. خیلی جو ورزشگاه جب خوبی بود، خیلی آماده یه پیروزی بودند، اما 1-0 افتادن، نتونستن ببرن و ولی بازیشون خوب بود. با توجه به این بازیایی که از خودشون به نمایش گذاشتن، الان همراه الرایان قطر تو این گروه هم استقلالیا شانس صدرنشینی و صعود مرحله بعدی رو دارن.
وضعیت اون دو تا تیم دیگه چطوره؟ تراکتور
ضعیف ظاهر شده، فقط دوتا مساوی کرده تو گروهش، خیلی به یه معجزه فوتبالی نگاه داره. اما ذوب‌آهن اصفهان تیم دوم گروه، من فکر میکنم اگر خوش شانس باشه ذوب‌آهن با توجه به اینکه یه بازی هم میزبان تو اصفهان میتونه صعود کنه. یعنی وضعیت پرسپولیس و استقلال و ذوب‌آهن همینجوری که گفتم به ترتیب خوبه.
بسیار خوب. فوتبال، از فوتبال خارجی هم بگیم. تیم فرید باخت دیشب، منچستر یونایتد.
آره فرشید، خیلی این منچستر طرفدار داره. من حالا نمیدونستم فرید جانم منچستریه.
اصلا منچستر قرمز تیره، ولی قرمز منچستریه.
آره منم بودم، منتها استعفا دادم بعد از مورینیو، الان لیورپولم. منتها دیشب واقعا یه بازی غیر قابل تصوری پیش اومد. واقعا اینو باید بگم که این سویای اسپانیا یه تیم چغه رو بد بدن نشون داد روبروی منچستر. نشون داد که هر تیمی، حالا اونایی که فوتبالیان بهتر میدونن، علاوه بر فوتبال مالکانه که امروزی ها میگن و مسائل دیگه، داوری و شانس، آنالیز طرف خیلی مهمه. یعنی قشنگ درها رو بسته بودن، منفذای رو بسته بودن، تونستن به همراه این سریا یه مربی وینچرز و مترای ایتالیایی دارن، تونستن بعد از 60 سال برسن به یک چهارم اروپا. خیلی بازی خوبی بود. امشبم یاد فوتبالیا باشه، نبرد بارسا و چلسی رو داریم تو نیوکام بارسلونا. با توجه به اینکه بازی رفت 1-1 شده، اینم میتونه یکی از بازی‌های جانانه و داغ باشه.
به 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 به، امشب پس بشینیم بارسا چلسی ببینیم. آقا چی رو لیگ یونان چی شد؟ جنگ شد چرا؟
آره هفتیر کشی شد. دو روز پیش در بازی تیم پاوک یونان و آیکه آتن که مسئول شجاعی ملی پوش فوتبال خودمونم جزء تیم همین آیکه است، همون دقایق آخرم رفت به زمین که این اتفاق افتاد. مدیر پاوک آقای ایوان ساویدیس که اصلیت روسی داره، بعد از اینکه داور گل تیمش رو دقایق پایانی قبول نکرد، کلت هم به کمرش بسته بود، اومد وسط زمین و واره کلی جار و جنجار رو انداخت. و اگه چند تا آدم عاقل اون دوره بر نبودن، داشت به داور نزدیک میشد که یه فاجعه رخ بده، نذاشتن.
آقا مربی مگه کلت میبنده میاد تو زمین؟
آره مدیر بوده، مدیر همون... تیم بوده.
همون مدیر حالا چه فرق میکنه؟ مدیر مگه کلت میبنده؟
تو یونان، تو یونان هم مثل این که بعضیا میتونن انجزا رو دارن. حالا خبر اومده که این آقای ساویدیس ایوان از دوستان برادر پوتینه که به هر حال گفتیم خون میکشه دیگه.
بعد چیکو تیر زده؟ یعنی چیکار کرده؟ تیراندازی شده؟
نه کار به اونجا نکشیده،
فقط نشون داده کلتو.
آره امروز هم فیفا تهدید کرده که اگر این اوضاع احوال همینجور ادامه داشته باشه، اصلا فوتبال یونان به طور کل تعلیق میکنه.
ای بابا. بازی بچه های تیم ملی چی شد؟ اون هفته گفتی که با سیرالئون قرار بازی کنن.
بله سیرالئون کیروش 22 تا بازیکن رو فرشی دعوت کرده، که البته فقط یکی دو تا لژیونر هستن که بازیاشون تموم شده، بیشتر لژیونرها هنوز اینور مشغولن. صحبتش هم اگه یادت باشه کردیم، گفتیم آقا این سیرالئون دیگه درست گفتیم با تیم ضعیف. آره کلی انتقاد شده
تیم محلات.
آره امروز من دیدم که دکتر بیژن ظرفاور نسب، پیشکسوت محترم فوتبال ایران، گفته واقعا سیرالئون در شأن فوتبال ما نیست که دعوتش کردن. البته بازم باید ببینیم که چجوری میشه نتیجه. روز شنبه 26 اسفند ساعت 3:30 بعد از ظهر تو ورزشگاه آزادی باید این بازی دوستانه انجام بشه.
والله یه دفعه نخوریم از سیرالئون، بعد دل بیا بخوریم چی دیگه، دازم جمعش کن. خب از فوتبال خیلی گفتیم، بریم توی کشتی هم خیلی خبر اومد این هفته. از کشتی هم برامون بگو.
بله این کشتی فرشید هنوز جزء تاپ تنای زیر خاکی و رو خاکیه، مثل این چند هفته پیش که مرتب صحبتشو کردیم، دیگه جهانی شد. دیروز اتحادیه جهانی کشتی آقای نناد لالوویچ رئیس این اتحادیه یه اطلاعیه بلند بالا صادر کرد و به ایران و همه کشورها گفت، به ایران البته، خطاب به ایران، رو نوشتن برای کشورهای صاحب کشتی داد که به این دلیلی که شرایط پیچیده‌ای داره کشتی ایران که نه رئیس داره و نه پاسخگو، ما میزبانی مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی رو که حدوداً یه ماه دیگه قرار بود اواخر فروردین توی شهر اهواز انجام بشه رو از ایرانی‌ها گرفتند و بعدم اون آخر این صحبتاش هم گفته که اگر این وضعیتی که ایرانی ها مقابل کشورها مبارزه نمی کنن درست نشه، نه تنها کشتی بلکه همه ورزش های ایران تعلیق خواهد شد، که ما هفته پیش هم فرشید اگر باشه اشاره کردیم به این اوضاع.
بله بله، پس میزبانی تعطیل شد.
میزبانی تعطیل شد. الان جالبه، من الان جلو روم هست یکی از خبرگزاری امروز الان دیدم که آقای داوردزنی معاون وزارت ورزش جوانان گفته گرفتن میزبانی جام جهانی از ایران قابل قبول نیست. آقا جون چرا قابل قبول نیست؟ طبق اساسنامه المپیکی و جهانی باید شما با همه کشورها مسابقه بدین. آقای رسول خادم هم اومد گفت ما که میریم اونجا گواهی میخوایم بگیریم که بگیم چون ما مریض هستیم نمیخوایم بازی کنیم. یعنی در واقع ما میخوایم بازی کنیم ولی چون مریض هستن کشتیگیرامون بازی نمیخوایم. باید این تکلیف روشن بشه و من فکر میکنم اگر نشه این روشن بشه این وضعیت، فرشید جان سال دیگه سال 97 یه سال خوبی برای ورزش ایران در سطح بین المللی نخواهد بود.
ما آرزو میکنیم که سال خوبی باشه، چه برای ورزش، چه برای بخشای دیگه، برای تو، خود تو، فریبرز غریب. امیدواریم که سال بهتری باشه برای همه و باید خدافظی میکنیم فریبرز تا سال دیگه که برگردیم. بعد سال دیگه که برگردیم دیگه جام جهانی رو هم داریم و دیگه اون موقع بعد یه برنامه های خاص و ویژه دیگه ای داشته باشیم با هم.
حتما. منم همه این آرزوهایی که کردی برای همه همکاران و شنوندگان عزیز و محترم و با وفای رادیو میکنم و امیدوارم که سال خوشی باشه برای همه.
قربونت، خوب باشی، ممنونم ازت، خداحافظت.
خداحافظ.
سلام فرشید.
سلام علیکم.
از تو همکارات پس برنامه خیلی خوبتون.
والا
من که امسال برام مستقل شدن تو شغلم خیلی خوب بود. الان دو سه ماهیه که از اون وضعیت فلاکتبار در اومدم، مستقل شدم، کارم خوب پیش میره. ولی داشتم الان امروز به آرشیو برنامهات گوش میدادم، دقیقا همین آخرین برنامه سال 95. خیلی آرزو داشتم سال 96 سال خوبی باشه، سال آزادی خورده به سال آزادی‌های بیشتر فلان، ولی خب دیدم که اینجوری نبود. یه جمله هم گفتی که جوری نشه سال 96 آخرش بگیم که رحمت به سال 95، الان باید بگیم امیدوارم سال بعد اینجوری نباشه، ولی مطمئنم سال بعد از این بدتره.
نگو تو رو خدا، با ایشالله که نیست دیگه. حالا چه کاریه؟ خیلی مرسی، چه دقتی داشته، رفته برنامه سال قبل گوش داده با چه دقتی و اینا. یادمون انداختی که پارسال چی بودیم و چه آرزوهایی داشتیم و امسال چی شدیم. دم شما گرم، مرسی از تماست. خب خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، میدونید که ماجرای رقصیدن دختر بچه ها توی برج میلاد تهران که در موردش هفته پیشم صحبت کردیم یه فاجعه‌ای در ابعاد ملی شده، یعنی یه جورایی تا جایی که همین امروز خبر رسیده شهردار تهران آقای نجفی استعفا داده و با توجه به احضار ایشون به دادسرا به خاطر همین این ماجرا بعید نیست یکی از دلایل اصلی این استعفا همین مسئله باشه. در همین رابطه امام جمعه مشهد یعنی آیت الله علم الهدا هم به این مسئله واکنش نشون دادن، منتها ایشون یه جوری واکنش نشون دادن که به جای اینکه ارزش‌های دینی و اسلامی بولد بشه و مورد توجه قرار بگیره، خانم سوفیا لورن بولد شدن. چجوری؟ اینجوری که ایشون برای محکوم کردن این ماجرا یادی از این هنرپیشه سالهای دور سینمای جهان کردن و گفتن که
اینها نشان دادن الگوی جامعه حضرت زهرا نیست، الگوی جامعه سوفیا لورنه.
بله، بعد از اینکه اسم خانم سوفیا لورن از تریبون نماز جمعه مشهد شنیده شد بلافاصله کشور عزیزمون در صدر سرچ کننده های نام سوفیا لورن توی گوگل قرار گرفت و دوباره این هنرپیشه بازنشسته و 84 ساله ایتالیایی که خب ظاهرا کراش جوونیای آیت الله علم الهدا هم بوده به صدر اخبار ایران راه پیدا کرد. کاربران توییتر هم که همچین یه سوژه حاضر آماده توپل موپلی به تورشون خورده بوده خیلی از این فرمایشات استقبال کردن. هشتگ سوفیا لورن بارها و بارها توسط کاربرای ایرانی در توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی استفاده شد. حالا چند تا از این توییت‌ها رو براتون می‌خونم که در نوع خودشون جالبن. کاربری به نام کاسب خطاب به امام جمعه مشهد نوشته بود: آقای علم الهدا چرا سوفیا لورن؟ مگه صدف طاهریان چشه؟ عدم حمایت مسئولان از تولید ملی باعث مشکلات این مملکته. واقعا هم جای سواله چرا ایشون بین این همه مثال دم دست واقعا صاف رفتن سراغ سوفیا لورینی که از دوره ستاره بودنش دیگه خیلی گذشته، 50 سال گذشته. احتمالا دلیلش اینه که دیگه بالاخره نسل قدیم هم به دافهای زمان خودشون وفادارن دیگه. علیرضا رضایی توی توییترش نوشت: دهه 60 روز تولد فاطمه زهرا خبرنگار از یکی پرسیده بود الگوت کیه؟ گفته بود اوشین. الان رسیدیم به سوفیا لورن. این نشون میده جامعه داره پیشرفت میکنه. بعضی هم خب پا رو فراتر گذاشتن از توییتر روی صحنه‌هایی از فیلم قدیمی و کلاسیک برباد رفته، اون جایی که رد باتلر داره با اسکارلت حرف میزنه، صداگذاری کردن روش و یه همچین دیالوگ‌های سینمایی خلق کردن.
باید به من قول بدی که هیچ وقت با تو مشهد نمیذاری. علم الهدا به سوفیا چشم داشته، نمیخوام این اتفاق برای تو بیفته.
به هر حال اینم ماجرای واکنش علم الهدا به رقص دختر بچه‌ها توی برج میلاد بود. یعنی یه رقص و یه نیناینای چهار تا دختر بچه، ببین آقا به کجا کشوندن ها مسئله رو. همینجوری پیش بره بزرگان نظام یکی یکی از کراش‌های زمان قدیمشون پرده برداری میکنن. خیلی هم خوبه البته، چه ایرادی داره؟ من مطمئنم معظم له هم بخواد وارد این ماجرا بشه و این اقدام ضد ارزشی دختر بچه ها رو مثلا توی برج میلاد محکوم کنه، احتمالاً پای بریژیت باردول یا لااقل مرلی مونروی چیزی به خبرهای مهم روز ایران باز میشه. تا باشه از اینجور محکوم کردن ها باشه به خدا. ولی خدایی وضعیت عجیبیه ها. الان 10 روز کل نظام بسیط شده که عاملین و عامرین این رقص توی برج میلاد شناسایی بشن. حتی دادسرا گفتم احضار کرده شهردار رو، بعد خانواده این دخترها رو خواستن، خود دخترها با خانوادهشون خواستن تا با شناسنامه بچه‌هاشون برن بررسی کنن ببینن و خدای نکرده یکیشون مثلا بالای 9 سال نبوده باشه. حتی گفته شده که از چند تا از این دختر بچه‌هام بازجویی شده که حالا البته صحت و سقمش خیلی مشخص نیست. به هر حال یاشار سلطانی توی توییتر حرف آخر رو زده بود. توییت کرده بود: وقتی مهمترین پرونده شهرداری تهران حرکات موزون چند دختر بچه و نه املاک نجومی، نه فساد هزاران میلیاردی و نه رها کردن بدهکاران دانه درشت و طلبکاران خورده پاست، باید هشتگ فاتحه هشتگ مبارزه با فساد را خواند. بله البته ما که خیلی وقت خوندیم ولی بازم میخونیم دیگه، فاتحه.
باز هم ظالمم فرشید جان سلام، ممنون از برنامه خوبتون. متاسفانه من تو سال 96 بهترین دوستم رو که 18 سال واقعا مثل برادرم بود توی سانحه رانندگی دست دادم. خیلی سخت بود، خیلی تلخ بود، ولی به من یاد داد که از آدمای اطرافم، کسانی که دوستشون دارم، از لحظه لحظه بودن باهاشون استفاده کنم تا اگر روزی نبودن خدایی نکرده حسرتش رو نخورم. ممنون از برنامه‌ات. علی هستم از تهران.
ممنون از تماست علی جون. امیدواریم همونجوری که گفتی قدر داشته هامون و آدمایی که دوستمون دارن و دوستشون داریم تا وقتی که هستن و هستیم بدونیم دیگه. فرصت ها واقعا کوتاه‌تر از اون چیزیه که آدم فکرشو میکنه.
لحوال سال 96 بهترین سال عمر من بوده. تو این سال هم از پایان نامه دکتری دفاع کردم، هم ماشین خریدم، هم سربازی معاف شدم، هم یه عمل زیبایی کمشی میخواستم انجام بدم انجام دادم، هم ازدواج کردم و خونه گرفتم و کلا بهترین سال عمرم بوده.
همه کار کرده بود. یعنی میگن یک سال راه 100 ساله
ناسا نرفته، فقط
خیلی کارا کردی که هم از پایان نامه دکتراش دفاع کرده، هم ماشین خریده، هم معاف شده، همون وسط ها گفت عمل زیبایی هم که خیلی وقت بود دوست داشتم انجام
بده. ازدواج گفتی؟
آره. ازدواج هم گفت ازدواج خر کردم. خونه هم گفت خریدم. آقا چه خبره؟
بانک زده امسال.
رمز موفقیتتو میگفتی؟ میگه
آخ
آره، شاید هم ژنت خوب بوده.
آره
ممکنه که ژنش هم ممکن بوده خوب باشه. خب دیگه الان چی داریم؟ چیکار کنیم؟
الان تولد یه هنرمند جوان تبریک بگیم.
تبریک بگیم، خوشحالی کنیم.
بله تبریک بگو.
تبریک بگم؟
آره.
من بگم؟ اندرو، این چی اسمش؟ هوزیر. چه سخته هوزیر. اندرو هوزیر خواننده و آهنگساز جوان ایرلندیه. 17 مارچ 1990 به دنیا آمده، یعنی 28 ساله میشه ماشاءالله.
بله پدر اندرو اهل موسیقی هم بوده، خواننده محلی بوده که بلوز هم اجرا میکرده. تأثیر زیادی هم روی سبک آقای هوزیر داشته.
اندرو سال اول کالج موسیقی درس و بیخیال میشه، برای شرکت یونیورسال میوزیک آهنگسازی میکنه و بعدن هم میره توی گروه کوروز میشه و 3 سال با اون گروه فعالیت میکرده.
بله سال 2015 نامزد گرمی میشه با آهنگ تک می تو چرچ که اتفاقا هم اونجا هم اجراش میکنه.
گوش کنیم با هم؟
نه فقط قبلش یه اشاره بکنیم که
باشه گوش نکنیم.
آره ترانه این آهنگ رو 1 سال طول کشیده.
یک سال چه خبره مگه؟
تو اون 1 سال
روزی یه حرف می نوشته.
با دوست دخترش به هم زده بوده.
آها.
بعد اصلا از اون اتفاقایی که تون یه سال افتاده الهام گرفته و البته علاقش به نینا سایمون، اون خواننده مشهور آمریکایی.
تو این ترانش فوش و اینا داده؟
نه خیلی مهربونه.
اوکی مهربونه. به هم زده شاید عصبی بوده خیلی. 1 سال هم طول کشیده.
1 سال.
خیلی بله. خب بریم پس چیز کنیم. هوزیر ویدیوی این آهنگ هم اتفاقا میذاره روی یوتیوب و آیتیونز و اینا، خیلی گل میکنه، اونم بدون تبلیغات عجیب و غریب.
آره خیلی مستقل این کارو میکنه.
آره.
ولی ریمیکسشو گذاشتم که فضای ما فضای به هم زدنی نباشه.
بریم تکون بدیم.
بریم تکون بدیم.
برو آقا، برو تکون بدیم یه خورده با آقای هوزیر. Take me to church.
Take me to church, shower, love.
تعدادی کامنت رو از امضاهای شما بخونیم. یه چند تا از امضاها رو بگم. نادر حاجلی از زیر پای فیل امضا کرده، مهدی سلاخ از دوروبر، یکی یک از پیتزالند، نازی 15 از مالزی، نادرو از زرگنده، نادرلی از شاهینشهر، زهرا مامان نوجن کوچولو از سمنان، احمد و محمد عظیمی از بروس سوئد، محمود بابای سام و آنایتا از اصفهان، احمد گونزالس از بریستول انگلیس، امین آبادان از ونکوور کانادا، محمد زارعی از شیراز. چقدر از ونکوور داریم. پیمان، آلفا، شهاب، تی بی تی، همه اینا از ونکوورن. دلشدگان از شیراز، علی محجوب از تهران پونک، رضا و ایده ایزه یا ایده بختیاری از هامبورگ آلمان. بریم دیگه توی کامنت ها. اینا چند تا از امضاها بود.
تلگرام داور گفته که جواب داده خروس من جسور بود و رفت. آقای امامی گفته که خوشحالم که این سال به پایانش رسیده به دلیل اتفاقات نحسی که در این سال افتاد و امیدوارم دیگه تکرار نشه. سال خوبی برای همه آرزو دارم.
تو اینستاگرام سمیرا گفته ایران مهمترین سال جنبش اصلاحات رو گذروند، امیدوار شدیم. آنا گفته کپک خروسمون در زمینه تحولات سیاسی اقتصادی خوب خوند با تشکر. بعد سعید هم گفته خیلی خروس بیمحلی بود.
یلا در تلگرام گفته که برای من مهمترین اتفاق زندگیم شرکت در کارنوال ونیز بود که از آرزوهام بود، ولی به واسطه ممنوعیت سفر نتونسته بودم محققش کنم. امسال بعد از اینکه تونستم طلاق بگیرم به این حقم رسیدم و همین. بعد فیلستان هفته پیش به مسیج داده بود که میخواست آشتی کنه. اول از ما تشکر کرده که پیامش رو خوندیم، باعث شده که نسیم باش آشتی کنه.
آبر کرلو
بله.
بعدم
مبارکه
ما چه خوبه بونگا شادمانی داریم. آدم ها رو به هم بحث میکنیم، خوشحال میشن آدم ها. فرید فردا میبینم.
فردا میبینم.
زنده یاد حسین منزوی، چه زیبا سروده حس عاشق شدن رو اونجا که گفته همواره عشق بی خبر از راه میرسد، چونان مسافری که به ناگاه میرسد. وامینه هم به عشق و به مژگان تدارکش، چون وقت آب و جاروی این راه میرسد. میلی کمین گرفته پلنگانه در دلم، تا آهوی تو کی به کمینگاه میرسد. هنگام وصل ماست به باغ بزرگ شهر، وقتی که سیب نقره ای ماه میرسد. شاعر دلت به راه بیاویز و از غزل تاقی بزن خجسته که دلخواه میرسد. عصر چهارشنبه‌تون بخیر، عاشقانه هاتون برقرار.
وقتی بدونی میره اونی که رو به روته، ادامه یه عشقه که آخرش سقوطه. چیزی عوض نمیشه، چه با سکوت چه فریاد. اونی که عاشقم کرد باید ادامه میداد، باید ادامه میداد. این لحظه از سکوت من و تو دیدنی نیست، بیرحم اون نگاهت وقتی رسیدنی نیست. چیزی عوض نمیشه، چه با سکوت چه فریاد. اونی که عاشقم کرد باید ادامه میداد، باید ادامه میداد. جز اعتراف به عشقت
هر چی بگم دروغه، این لحظه که غرورم تصویر یه غروبه، کنار تو جز عشق چیزی ازت نخواستم، به این امید که هیچ وقت تموم نمیشی باسم، تموم نمیشی باسم. این لحظه از سکوت من و تو دیدنی نیست، بی رحم اون نگاهت وقتی رسیدنی نیست، چیزی عوض نمیشه چه با سکوت چه فریاد، اونی که عاشقم کرد باید ادامه